أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات قول به شمول خطابات شفاهیه به معدومین و عدم شمول اون بود، که اگر کسی قائل بشد خطابات شفاهیه شامل معدومین که ما هستیم، در زمان پیامبر ما معدوم بودیم، این خطابات شامل معدومین نشود چه ثمره‌ای داره، یا شامل بشود چه ثمره‌ای داره، این قول چه ثمره‌ای دارد که اگر کسی قائل بشد خطابات شفاهیه قرآن کریم شامل معدومین نیست. البته ما بیانش گذشت که قائل شدیم خطابات شفاهی شامل هم حاضرین هست، هم غائبین هست، هم معدومین هست. بیانش گذشت، شامل هر سه طایفه هست. چند تا بیان هم بود، طبق اون بیانها قائل شدیم که خطابات قرآن کریم، مثلا یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه و امثال موارد که خطاب درش هست، گفتیم اینا شامل هم حاضرین هست، هم غائبین هست، اونایی که در مدینه بودن ولی حاضر در مجلس نبودن، و هم معدومین هست. چند تا بیان هم برای این ذکر شد. اما حالا اگر کسی قائل شد که نه، این خطابات شامل معدومین نیست، چه ثمره‌ای بر این مطلب باره؟ اگر این قول رو بپذیرد چه ثمره‌ای دارد این قول؟ چه بفرمایید اشکالی در استنباط ایجاد می کند؟ استنباط احکام، احکامی که مسترش، منبعش آیاتی است که در اونها خطابات شفاهی مثلا آمده، یا ایها النبی مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و هاکذا، آیاتی که در اونها خطاب هست. اگر بگیم اونها شامل نیست، اون وقت در استنباط احکام چه اشکالی، چه مسئلهی پیش میاد، چه ثمرهی داره؟ مرحوم آخوند دو تا ثمره براش ذکر کردن. ثمره اول این بود که اگر کسی قائل بشد خطابات شفاهی شامل معدومی نیست، ثمرهش این است که نمیتواند به ظهورات قرآن تمسک کند، یا ظهورات از دستش گرفته میشد، ظهور برای او حجت نمیشد. چون فرض این است که این خطاب مربوط به او نیست، مربوط به دیگریه. این ثمره اولا. ثمره ثانیه را الان عرض میکنیم. برای ثمره اولا مرحوم آخوند دو تا جواب دادن. جواب اولی که دادن فرمودن این اشکال یا این ثمره که البته ثمره در حقیقت یه اشکالیه در فقه ایجاد میکنه، ثمره نه اینکه یک مثلا نعمتیه، نه، این نقمته. اگر این ثمره پیش بیاد ما هم قائل بشیم یه مشکلی دوچار میشیم در استنباط. فرمودن این ثمره که یه اشکالیه، یه مشکلی در استنباط ایجاد میکند، این منوط برای اینکه کسی قائل بشد ظواهر تنها به مقصودین بالافهام حجت هست. اونم یه بحث دیگری است که در بحث حجیت ظواهر باید انجام بگیره. اونجا اگر کسی قائل شد که ظواهر تنها حجت است نسبت به مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام ظواهر نسبت به او حجت نیست، اگر اون مطلب را قائل شد، چنان که مرحوم میرزای قمی چنین قائل شده، برخلاف مشهور قائل شده که ظواهر تنها به مقصودین بالافهام حجت هست، به غیر مقصودین بالافهام حجت نیست. طبعا ما که خطابات شفاهیه را مخصوص مشافهین، مخصوص حاضرین بدانیم، طبعا معدومی میشن غیر مقصودن بلفهم دیگه. وقتی غیر مقصودن بلفهم شد، در اونجا هم اون مبنا رو بپذیریم که ظواهر تنها برای مقصودن بلفهم حجت است، اون وقت بله این ثمر ظاهر میشه، این مشکل پیش میاد. یه نمیتونیم به ظواهر قرآن در این موارد تمسک کنیم. نکردیم. اما اگر ما اونجا قائل شدیم که نه، ظواهر هم برای مقصود بالافهام حجت است، هم برای غیر مقصود بالافهام حجت است، اون وقت این ثمره مترتب نخواهد بود. این ثمره که گفتید اگر قائل بشید خطابات مخصوص حاضرین هست، نتیجه این است که نتونید به ظواهر قرآن تمسک کنید، ظواهر قرآن حجت نخواهد بود برای معدومین، این ثمره مترتب نمیشد. چرا؟ برای اینکه فوق از شما اثبات میکنید که ما مقصود بالافهام نیستیم، مشافهیتون از مشافهین نیستیم، خطابات قرآن شامل ما نشد، بس ما چی هستیم آقا؟ مقصود بالافهام نیستیم. ولی ما در اون بحث خواهیم گفت که ظواهر هم برای مقصود بالافهام حجته، هم برای غیر مقصود بالافهام حجته. پس بنابراین چون ما در اونجا قائل خواهیم شد که ظواهر هم برای مقصود بالافهام حجته، هم برای غیر مقصود بالافهام حجته، لذا این ثمره مترتب نخواهد بود. بد کردید.
عدم تمسک به حجت نیست. آیا فقط خطابی هستن؟
فعلا ما در اینجا بس. فعلا ما در خطابات بس میکنیم. اما قضایای حقیقی مثلا فرمودن لله علی الناس حج البیت من استطاع مثلا الیه سبیلا، یا فرموده که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، این مواردی که دیگه خطابی درش نیست، اونها دیگه خارج از بحث ما هست. فعلا بحث ما متمرکز در چی؟ در اونجایی که خطاب هست، آیاتی که درش خطاب هست. دست کردید. اونجایی که خطاب هست بحث میکنیم، اونجا بحث میکنیم که اگر کسی قائل بشه خطابات مخصوص مشافهینه، طبعا غیر مشافهین که معدومین هستن غیر مقصود بالافهام میشن. و اگر کسی در اون بحث بگه که ظواهر نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت نیست، طبعا خطابات نسبت به معدومین حجت نخواهد، ظواهرش حجت نخواهد، اون وقت ثمره ظاهر میشه. یعنی ثمره یعنی که حجت نخواهد بود اینجا دیگه محقق میشود. درک کردید. و اما اگر کسی در اونجا قائل بشه که نه، ظواهر هم به مقصود بالافهام حجته، هم به غیر مقصود بالافهام، مقصود بالافهام غیر از مشافه است، اون عرض کردم چند بار عرض کردم اونجا اصل بحثش اونجاست. مقصود بالافهام یعنی اینکه شما به یک کسی مثلا نامه می نویسی، اصلا خطابی هم توش نیست، میگه زید آمد، امر رفت، بکر مثلا این کار را کرد، مثلا فلانی این کار را بکند، مثلا اصلا خطابی هم توش نیست. این ولی مقصود بالافهام شما چیه؟ اون کسی است که طرف نامه هست. اگر نامه دست سومی افتاد، آیا به ظواهر این میتونه احتجاج بکنه، بتونه محکمه بر علیه شما شکایت کند که شما خودتون نوشید مثلا اینطوری، من بدهکارم، من فلانم، من این کارو کردم، یا نه؟ اون بحث اونجا هست که مقصود بالافهام ظواهر تنها به مقصود بالافهام حجته، یا نسبت به غیر مقصود بالافهام که پشت دیوار ایستاده بود صدای طرف را میشنید، نسبت به اینم حجته، میتونه تو محکمه بر علیهش صداش ضبط کنه، برای علیهش چیکار کنه؟ آقا احساس بکنه. ولی اون که روحش هم خبر نداشت اصلا این آقا بفهمد این قضیه را. خب اونجا یه بحثی هست، مشهور قائل هستن که ظواهر هم نسبت به مقصود بالافهام حجته، هم نسبت به غیر مقصود بالافهام حجته. در حالی بحث مشافه اینا نیست، بحث ما فعلا در خطابات شفاهی است. اگر خطابات شفاهی را ما مخصوص حاضرین بدانیم، طبعا ما که معدوم هستیم در زمان وجود خطاب، ما میشیم غیر مقصود بالافهام. پس بنابراین اگر قائل بشیم که حجیت ظواهر مخصوص کی هست، مقصود بالافهام هست، نسبت ما ظواهر حجت نخواهد بود. این ثمره بود که بر اساس این قول مترتب مرحوم آخوند اینطوری جواب داده از این ثمره. و اما اگر کسی قول مشروع بگید نه دیگه فرق نمی کنه. چی بگید خطابات مخصوص مشافهین است، چی بگید مخصوص مشافهین نیست، ثمره ظاهر نخواهد شد، چون ظواهر گفتیم که حجت هم مقصودن بلفام را میگیرد هم غیر مقصودن بلفام را میگیرد. دقت کردید؟ این جواب اول مرحوم آخوند. در جواب اول عرض کردیم مرحوم نائینی اشکالی کرده بر این جواب اول. حالا این اشکال را اجازه بدید که بعداً عرض کنیم، چون مطالب زیاده میترسم ذهنتون مشوش بشه. خب این اشکال اول که ما مرحوم آخوند اینطوری جواب داد از این ثمره، گفت که چون ما قائل هستیم ظواهر نسبت به غیر مخصوص بالفهم مجته، پس اشکال نداره بگید که خطابات مخصوص مشافهینه، فوقش ما میگیم میشیم چی؟ غیر مخصوص بالفهم. خب اینجا ما نیاز به قاعده اشتراک داریم یا نداریم؟ ظاهرا داریم، برای اینکه ما درست ظواهر نسبت به ما که غیر مقصود بالافهام هستیم طبق این مبنا که خطابات مخصوص مشافهین است، ما غیر مقصود بالافهام هستیم و خطابات هم نسبت به ما به اصطلاح ظواهر نسبت به ما حجته، چون فرض میکنیم که اون مبنای مشهور را پذیرفتیم. درست ظواهر نسبت به ما حجته، ولی ما از ظواهر تکلیف چه کسانی را میفهمیم؟ تکلیف اون آقایان را میفهمیم، نه تکلیف خودمون را، چون فرض این است که ما مقصود بالفهم نیستیم. پس ما نیاز به قاعده اشتراک پیدا خواهیم کرد. قد کردید؟ پس ما اگر این جواب اول مرحوم آخوند را از این ثمره بدیم، در حقیقت درست حجیت ظواهر نسبت به خودمون را اثبات میکنیم، میفهمیم که ظاهر قرآن چیه، ولی میفهمیم که تکلیف اونها چیه. و تکلیف خودمون رو که نمیتونیم بفهمیم، چون فرض این است که ما مقصود بالفهم نیستیم. بعد کردیم میفهمیم که تکلیف اونا چی بوده و نیاز به قاعده اشتراک داریم تا بگیم که ما هم با اونها در تکلیف مشترک هستیم، اثبات میکنیم که پس اون تکالیفی که برای اونها بوده برای ما هم هست. پس قاعده اشتراک اینجا موضوعش را چی درست کرد؟ موضوعش اون حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصود بالفهم درست کرد. یعنی اگر حجیت ظواهر نسبت به ما نبود، اصلا نمی‌فهمیدیم تکلیف اونا چیست تا بتوانیم قاعده اشتراک را جاری بکنیم. ما تکلیف اونا را از چه راهی فهمیدیم؟ از راه حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصود بالفهم تکلیف اونا را فهمیدیم. تا قاعده اشتراک بیاد بگه جاری بشه، بگه تکلیف اونها بر حق شما هم هست. به خلاف این که اگر ما حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصود بالافهام را اگر قبول نمی کردیم، اصلا تکلیف اونها را نمی تونستیم بفهمیم چی هست تا قاعده اشتراک جاری بشود. یعنی مشکل خیلی عمیق‌تر می شود، اصلا نمی تونستیم ظاهر قرآن چیه، چی میگه مثلا. چون ما بنا هست که بگیم که ظواهر نسبت فقط به مقصود بالافهام حجته، ما هم که داخل مشافهین نیستیم پس مقصود بالفهم نیستیم، پس از ظواهر قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، نفهمیم مثلا تکلیف اونها رو نمیفهمیم تا قاعده اشتراک جاری بشه. پس این بیان که عمدن مشکل را تا یه جای حل میکند، تا جایی که قاعده اشتراک را بتونیم جاری بکنیم، ولی خود جریان قاعده اشتراک یه مشکلاتی داره که الان عرض خواهیم کرد. پس این مشکل را تا حدودی حل میکند این جواب مرحوم آخوند. بد کردی؟ بس جواب مرحوم آخوند تا حدود اینجا حل کرد. حالا که دیگه این مقدار را گفتیم، همون اشکال مرحوم نائینی رو هم بگیم. مرحوم نائینی اینجا اشکال میکنه بر آخوند، میگه آقا شما با این بیانتون نتوانستید اثبات کنید شمول اون احکام نسبت به ما را و نیاز به قاعده اشتراک پیدا کردید. پس این بیان اول شما در رد ثمره مشکل رو حل نکرد، چرا باز نیاز به قاعده اشتراک پیدا کردیم؟ میگیم بله قاعده اشتراک پیدا کردیم، ولی اگر نبود چی میشد؟ اگر ما این جواب اول مرحوم آخوند را نداشته باشیم چی میشد؟ اصلا قاعده اشتراک هم نمیتونستیم جاری بکنیم. درک کردی؟ پس مرحوم آخوند با این جواب اولش یه مقدار از مشکل را، مشکل ما چی هست بگیم آقا اون احکام در مورد ما هم هست دیگه. اگر این بیان اول مرحوم آخوند نبود اصلا حکم اونها را نمیفهمیدیم تا قاعده اشتراک بیاد، بس مشکل ما خیلی عمیق‌تر میشد در استنباط. با این جواب مرحوم آخوند که ظواهر حجت هم نسبت به مقصود بالفهم هم نسبت به غیر مقصود بالفهم، ما میتوانیم طبق ظواهر تکلیف اون را بفهمیم، وقت موضوع درست میشد به قاعده اشتراک. تکلیف اون ما تکلیف شماست، قاعده اشتراک میگه هر تکلیفی برای اونا ثابته برای شما هم ثابته. دست کردی؟
اگر بیان جواب مرحوم آخوند را هم نپذیری، من قاعده اشتراک خودش یه دلیل مستقل
نمیشه دیگه. قاعده اشتراک میگه تکلیف اونا تکلیف شماست، تکلیف اونا را از کجا ما دست بیاریم؟ پس باید ظواهر را نسبت به غیر مقصودین بالافهام که ما هستیم حجت بدانیم تا بتونیم استظهار بکنیم حکم اونها چیه، قاعده اشتراک بیاد جاری بشه.
اگر ما این اشکال را بپذیریم که ظواهر برای غیر مقصودین حجت نیست، ما میتونیم از قاعده اشتراک ثابت کنیم که ما هم در اون احکام ثابت
کنیم. احکام را از کجا به دست میاریم؟ از میگونم احکام را از کجا به دست میارید؟ احکام اونا چی هست؟ باید از کتاب و سنت به دست بیارید دیگه.
نه ما کار با هیچ حجمی نداریم، باقی از احکام هر حجمی که با ظواهر یا با غیر ظواهر، حالا شما اینجا میفرمایید ظواهر فقط برای مقصودین بالافهام حجته، ما بگیم اگر برای اینا حجته، خب وقتی برای اونها حجم ثابت شد، این خودش در کنار قاعده اشتراک ما جاهلیم نسبت به اون حجم، پس میان تحت قاعده اشتراک احکام قرار بگیریم، پس برای ما حجت میشه.
عرض میکنم آخه شما باید حکم را داشته باشید تا بگید که ما در تکلیف در حکم با اونا مشترکیم.
اشتراک
این است
که
عرض میکنم قاعده اشتراک میگه که همه مردم در تکالیف مشترک هستن، اگر تکلیف برای اولین ثابت شد برای آخرین هم ثابته. اما تکلیف برای اونا از چه راه ثابت شده؟
ما نمیگیم ظواهر
نسبت به اونا حجته، اونها میتوانستن استنباط کنن. عرض میکنم دیگه، شما نمیتوانید از ظواهر خطابات یه حکمی را استظهار بکنید، نمیدانید که حالا اونا واقعا برای اونا چی واجب بوده. از کجا میدانید برای اونا چی واجب بوده؟
فقط برای پیغمبر به تنهایی هم حکم ثابت
شود. آخه از کجا میدونید برای پیغمبر ثابت بوده؟ باید استظهار بکنید دیگه، باید به ادله سراغ ادله برید بفرمایید که برای پیغمبر ثابت بوده، برای امت ثابت بوده در زمان حضور. این منوط به استظهار، استظهارم منوط به این است که ظواهر نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت باشد. بس حجت نباشد نمیتوانید تکلیف اونها را ثابت کنید تا اشتراک در تکلیف بیاد درست بکنند. دقت کردید؟ اون جواب دومه. خب پس جواب اول منوط به چی؟ به قاعده اشتراک. موضوع درست برای قاعده اشتراک، ولی قاعده اشتراک خودش یه محدودیت داره، اون اشکال بعدیه، اونا بعدن خواهیم بود. جواب دوم این است که جواب خیلی خوبی هم هست، مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کرده، میفرماید که بر فرض ما بگیم خطابات مخصوص مشافهین هست، ولی این به این معنا نیست که ما مقصود بالافهام نیستیم. خطابات میپذیریم که مخصوص چه کسانی است؟ مشافهین هست، ولی خطابات مخصوص مشافهین بودن لازمش این نیست که کسانی که مشافه نیستن مقصود بالافهام نیستن. ضرورتا برای اینکه روشنه که یه جاهای شما یه کسی را خطاب میکنید، میگید آقا بگو به دیگران این کار انجام بدن، به فرزند بزرگتون یه نامه مینویسید میگید که به برادران کوچکت بگو که مثلا فلان چیز را تهیه بکنن. اینجا خطاب به کیه؟ خطاب به اون فرزند بزرگ است. ولی مقصود بالافهام کی هستن؟ همه هستن. بس این که خطابات شفاهی مخصوص مشافهین باشه، حاضرین باشد، این معناش این نیست که لازمش این نیست که معدومین، غائبین مقصود به لفهام نباشن، نه اونا مقصود به لفهام هستن. بعد فرمودید اگر این جواب را بدیم دیگه نه نیازی به اون کبرای ما به حجیت ظهور داریم که آقا ظواهر هم نسبت به مقصود بالفهم حجیت، هم نسبت به غیر مقصود بالفهم. نه، اونجا هر چی قائل بشید، حتی قائل بشید که نسبت به مقصود بالفهم حجیت، باز مشکل بر نمیخورید، چون فرض این است که ما هم مقصود بالفهم هستیم و هم نیازی به قاعده اشتراک هم پیدا نخواهید کرد. قاعده اشتراک میخواست بگید که تکلیف مال اونهاست، شما از راه قاعده اشتراک میخواستید بگید که ما هم مشترکیم. اگر این جواب دوم را بفرمایید نه نیازی به اون کبرا در باب حجیت ظواهر داریم که ظواهر نسبت به غیر مقصود بالفهم هم حجته، نه نیاز به اون نداریم، فقط مقصود بالفهم هم باشد، فرض است که ما هم مقصود بالفهم هستیم و نه نیازی به قاعده اشتراک داریم، چون فرض این است که احکام مال ما هم هست. بد کردیم. پس این جواب دوم جواب کاملی هست. بد کردیم. این ثمره اولا. ثمره ثانیه‌ای که مطرح شده که یه مقدار دقیق هم هست، اون هم این است که گفتن اگر ما قائل بشیم خطابات مخصوص کی هست؟ حاضرین هست و شامل غائبین و معدومین نیست. اگر بگیم خطابات شامل حاضرین هست و شامل معدومین نیست، اگر اینا بگیم نمیتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم، اطلاقات حجت نخواهد بود نسبت به معدومین. اونجا میگفت ظواهر، اینجا میگه اطلاقات. بد کردیم. اطلاقات نسبت به معدومین حجت نخواهد بود. منظور از اطلاقات، اطلاق در ناحیه موضوع تکلیفه. اطلاق در ناحیه موضوع تکلیف قابل تمسک نخواهد بود، نسبت به معدومین حجت نخواهد بود. بله. خب مثلا فرموده که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، خب موضوعش چی؟ الذین آمنوا هست دیگه، درسته؟ موضوع این تکلیف الذین آمنوا هست. فرق موضوع مطلق را که قبلا گفتیم دیگه، موضوع یعنی اون که وجود داره یه حکم براش بار میشه، متعلق باید اونی که ایجاد بکنی. فسعوا الی ذکر الله، نماز جمعه میشه متعلق، باید ایجاد بکنیم. اما مکلف را که نباید ایجاد بکنیم. میگه اگر آمنی بود، آمنو بودن، وظیفه‌شون اینه. خب موضوع، پس بنابراین در ناحیه موضوع چی عقص شده؟ الذین آمنو. نمیدانیم الذین آمنو یه قیدی دارد یا ندارد. آیا مقید به زمان حضور یا مقید نیست؟ نمیتوانیم به اطلاق این دلیل، اگر شک کردیم در قیدیت یه قیدی برای موضوع، نمیتوانیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم، بگیم آقا آیه میفرماید یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، پس نماز جمعه بر همه واجبه. پس یادید این آیه که دیگه خیلی روشنه، پس چرا علمای ما تمسک نمیکنن به این آیه؟ با اینکه فاسعوا داره، امر داره، ظهور در وجوب داره، چرا تمسک نمی کنه؟ اشکال همینه. نمی شود بنابر این که خطابات را ما مختص مشافهین بدانیم، حاضرین بدانیم، نمی شود به اطلاق در ناحیه موضوع تمسک کرد. اتکردید؟ نمی شود به اطلاق در ناحیه موضوع تمسک کرد. البته علما که به این آیه تمسک نمی کنن، یا ادله روایی هست، سیره قطعی شیعه هست که نماز جمعه در زمان غیبت واجب عینی نیست، بنابراین اون ادله خاص خودش دارد، اجماع قطعی هست که نماز جمعه واجب تعیینی نیست. مثلا حالا ممکنه آیه خویی اشکالی کرده، ظاهرا میگه اگر یه جای اقامه میشه واجب همه شرکت میکنن، به هر حال ولی تقریبا خلاف اجماع هست. بس بنابراین ما هستیم این آیه. اگر در موضوع یک دلیلی شک کردیم که آیا اون مقید به قیدی هست یا قیدی نیست، اگر قائل بشیم که خطابات شامل هم مشافهین هم غیر مشافهینه، میتونیم به اطلاق دلیل به اطلاق موضوع تمسک کنیم. یون گفته که یا ایها الذین آمنوا، دیگه چیزی نگفته که یا ایها الذین آمنوا اذا مثلا کنتم عادلین، اذا کنتم فقیرین، اذا کنتم مثلا عالمین، اینطوری نگفته، گفته یا الذین آمنوا اذا کنتم فی زمن حضور المعصوم، قیدی نیاورده، به اطلاقش میشه تمسک کرد. اگر بگیم خطابات شامل هم مشافهینه هم غیر مشافهینه، اما اگر گفتیم نه خطابات مخصوص چی است؟ مخصوص مشافهینه فقط، نمیشه به اطلاق آیه اگر شک کردیم یه قیدی داره این موضوع تمسک کنیم. در حدید و نمیتونیم شک کردیم در قید برای موضوع بگیم آه این قید در آیه ذکر نشده پس شامل ماه هم میشه، نمیشه بدیم. این ثمره دومه. مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها میگن بابا این ثمره همون عین ثمره اول هست. این اونجا گفتید جهت ظهور، اینجا میگه جهت اطلاق، اطلاق هم یه نوع ظهوره دیگه. مرحوم نائینی میفرماین این ثمره همون ثمره اوله و من هرچی فکر کردم به دستم نیامد که این ثمره یه ثمره مستقلی باشه. شما تأمل کنید شاید به دست بیارید، در فواید نزول داره. یا شما تأمل کنید شاید فرق این دوتا مثلا براتون روشن بشه که این چرا آخون دوتا ثمرش کرده. بالاخره اطلاقات هم یه نوع ظهورات هستن دیگه. همون را می فرمود یه کافی بود از این ثمره دوم را چرا فرموده. آغازی هم نظیری را داره ولی ظاهرن با یه تأملی که انسان همون امرت به تأملی که مرحوم نائینی فرمودن ما تأمل کردیم در حد وسع خودمان، این ثمره غیر از ثمره سابقه، ثمره سابق نیست. چرا؟ برای اینکه این ثمره دیگه اون جواب اول مرحوم آخوند اینجا دیگه اصلا نمیاد. جواب اول مرحوم آخوند اونجا چی بود؟ میفرمودن که حجیت ظهور مخصوص مقصودن بالافهام نیست. در کردی؟ ولذا شما چه خطابات را شامل مشافهین بدانید چه نه مخصوص مشافهین بدانید فرق نمی کند. اون جواب اینجا نمیاد. برای اینکه در اطلاقات یا در قسم از اطلاقات حتما مخصوص مقصود بالافهامه. در اطلاقات یه خصوصیتی هست که در اطلاقات دیگه نمیتوانید شما اطلاقات را عام از مقصودن بالافهام و غیر مقصودن بالافهام تلقی بکنید. اطلاقات یه خصوصیتی دارن که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که طبق اون خصوصیت اطلاقات تنها مخصوصی چه کسانی هستن؟ مقصودن بالافهام. ولذا مرحوم آخوند این را جدا کرده از اون ثمره اولا. اطلاقات چی هستن آقا؟ مخصوص مقصود بالافهام هم دیگه. اینجا نمیشه بگید که آقا اطلاقات هم یک نوع ظهوری هستن هم شامل مقصود بالافهام هم. بخشی از اطلاقات ها الان مشخص خواهیم کرد انشاءالله. خب ولی اون مشافه که اونجا نشسته شک میکنه که آیا این مخصوص این مثلا این حالت هم شرطه. فرض فرمایید که مشافهین اونجا حاضرین نشسته بودن، پیامبرم فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اینا احتمال میدن که این را در تابستان فرموده، تابستان بودن دخیله در فرمودی. اونها میتونن تمسک کنن به اطلاق، میتونن بگن اینکه اگر تابستان قید بود برای نماز جمعه چی اینا می آورد دیگه، اگر در دخیل بود در منظور پیامبر اکرم که تابستان ها این حکم باشه اینا می آورد. حالا که نه آورده به اطلاق تمسک میکنن میگن که نه این تابستان قید نیست.
با این نسبیه از این همیشه اطلاق مفهومه امکان داره مفهوم اضافی باشه دیگه همیشه. اون الان بالاخره نسبت به یه زمانی، نسبت به یه مکان، نسبت به یه اشخاص
بلی تمسک میکنیم، تمسک میکنیم به اطلاق از بین میبریم، میگیم حالا اینو اگر دخیل بود در مقام بیان هست، میتوانست قید بیاره و اگر قید نیاره نقض غرض میشد. پس بنابراین همه اینا رو میاریم کنار هم، میگیم که پس این که نگفته پس معلوم است اینا دخیل در این موضوع تکلیف نیست. و فرموده اگر موضوع تکلیف بود میفرمود، تمسک به اطلاق همینه دیگه، هر قیدی که در نظرتون بیاد اینا نفی میکنیم. تمسک به اطلاق در ادله لفظی همینه، ادله لبیا نه، باید قدر متیقن بگیرید. خب بله حالا عرض میکنیم. خب بس در جواب ما از اینکه این دوتا فرق دارن، این دوتا بیان، این دوتا ثمره فرق دارن، این است که آقا اینجا قطعا اطلاقات نیاز دارن به مخصوم بلفا. آقا میفرمایند دیگه زودتر این عرض کنیم که روشنتر بشد. مرحوم آخون در جواب از این ثمره قیود را دو قسم خواهند کرد، یک قیود مفارق، یک قیود لازم. قیود مفارق مثل عدالت، مثل فقر، مثل سفر، مثل سفر و حضر، مثلا مسافر باشه، حاضر باشد، شب باشد، روز باشه، اینا قیود مفارق هستن دیگه. ممکنه یه ساعتی داره انسان یه ساعت بعد نداشته باشه، سفر تبدیل به حضر بشه، عادل تبدیل به فاسق بشه، اینا میگن قیود چی؟ مفارق. نسبت به قیود مفارق بله اطلاقات کامله، اطلاقات دیگه به غیر مقصود به لفام، مقصود به لفام فرق نمیکنه. اما نسبت به قیود لازم چطور؟ یه قیودی هست که اصلا از اون طرف مقابل اصلا جدا نمیشه. فرض فرمایید که زبان عربی، خب فرموده که عقد بخونید، بگید به تو یا اشتری تو یا بگید مثلا فرض فرمایید انکه تو، دیگه قید نیاورد که به عربی بگید، اون همه عرب هستن دیگه، اونا عربیت از اونا جدا نمیشه. مثل عدالت نیست که امروز عادل باشه فردا فاسق بشه. بس یک قیودی میتونیم فرض کنیم که اون قیود چی هستن؟ آقا قیود لازم هستن. در قیود لازم مثل عربی بودن دیگه، عرب بودن عقد، میتونیم تمسک کنیم به این که نفرمود عربی بخوانید پس عربی نیاز نیست. اینجا اگر ما مقصود بلا افهام باشیم میتونیم تمسک کنیم، اما اگر مقصود بلا افهام نباشیم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق نسبت به اونها تمام نیست. در قیود لازم اطلاق نسبت به اونها تمام نیست، نسبت به اون مقصود بلا افهام، نسبت به اون مخاطبین تمام نیست. برای اینکه مولا بگد نگد اونها عربی خواهند خوند، قید قید لازمه. اینطوری نیست که مولا اگر نگد نقض غرض بکند. دقت کردی؟ پس نسبت به اون مشافهین اگر یه قید لازمی بود، مولا اون قید لازم را نیاورد، نقض غرض نمیکنه. چون فرض نیست که بگد نگد در او هست این مسئله. به خلاف قیود مفارق، نگد نقض غرض میکند. توجه کردی چی طور شده های حامدی؟
قیود در مقام بیان نیست اصلا.
اگه نسبت به قیود مفارق حتما باید بگرد اون حاضرین قیود مفارق، چون نگرد نقض غرض میشد، نگفت میفهمیم که دخیل در غرضش نیست نسبت به قیود مفارق. اما نسبت به قیود لازم میتونیم بگیم که نگفت داخل در غرضش نیست، قیود لازم اونها ها هیچ وقت از اونها جدا نمیشه، نمیتونیم بگیم، چون ممکنه داخل در غرضش باشد ولی چون لازم بوده از اونها مفارقت پیدا نمی کرده نگفته، نیاز به گفتن نبوده. اگر بگیم که خطابات ما هم مقصود بلفام هستیم، اون قید نسبت به اونها لازم بوده، نسبت به ما که لازم نیست، نسبت به ما حالت مفارق داره، پس باید بگرد اگر خطابات ما مقصود به لفام باشیم حتما باید اون قید را بگرد، چون اگر نگرد نقض غرض میکنه. مقصود به لفام ما هم بودیم و به ما نفهمون که این قید دخیله و درست فرمودید؟ به خلاف که ما اگر مقصود به لفام نباشیم و قید هم قید لازم اونها باشه، اونجا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. بگیم حالا که نگفته پس دخیل نیست. نه، نگفته دخیل بوده و نگفته. چرا؟ برای اینکه نگد هم نقض غرض نشده. بد کردیم. پس بنابراین در این اطلاقات یه خصوصیتی هست که در اطلاقات حتما مقصود بالافهام بودن دخیله در بخشی از اطلاقات. رد کردید؟ در بخشی از اطلاق گیری مقصود بالافهام بودن دخیله. اگر مقصود بالافهام نباشیم، اگر بگیم که ما داخل مقصود بالافهام نیستیم، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، برای اینکه نقض غرض نمیشون. خب حالا ثمره دوم را باز دوباره عرض کنیم. ثمره دوم چی شد؟ فرمودن که اگر ما بگیم که خطابات مخصوص مشافهین هست، چی میشود آقا؟ اطلاقات قابل تمسک نسبت به معدومین نخواهد بود. این ثمره دوم. گفتن آقا فرق بین این ثمره و ثمره سابق نیست. عرض کردیم فرق هست، برای اینکه در ثمره سابق جواب اول مشکل را حل میکرد، اما در اطلاقات، در بخشی از اطلاقات، اون جواب سابق که بفرمایید که آقا این حجیت ظواهر مخصوص، مثلا فرض فرمایید که مخصوص بلفام و غیر مخصوص بلفام فرق نمی کنه نسبت به همه حجته، اون جواب اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه حجیت اطلاقات فقط مخصوص مقصود بلفامه. حجیت بخشی از اطلاقات فقط مخصوص مقصود بالافهامه. دقیق فرمودید؟ خب این راضی به فرق انشاءالله روشنتر میشه این فرق. اون وقت وقت ما داره تمام میشه، این جمله را تکمیل کنیم. مرحوم آخوند از این ثمره سه تا جواب داده. در حقیقت یه جواب سه تا شعبه داره. میفرمایند که قیود بر سه قسمه. یه نحوه قیودی داریم که یقین داریم این قیود در حکم دخیل نیست. مثلا چه ساعتی بوده؟ مثلا فرض فرمایید که داخل خانه بوده یا بیرون خانه بوده، مسجد بوده. این قیود هزاران قید میشه آدم تمسک کنه دیگه. شب بوده، روز بوده، این قیود قطعا میدانیم دخیل نیست. پس شما نمیتوانید بگید که تمسک نمیتونیم به اطلاق. نه، تمسک میکنیم نسبت به این نوع قیود، تمسک به اطلاق میکنیم، چون میدانیم که این قیود اصلا دخیل در احکام نیستن. بعد فرمودید یه قیودی هست که بله در اونها بوده، در ما هم نیست، ولی میدانیم قطعا این نوع قیود در حکم دخیل نیست. اینا را میشه تمسک به اطلاق کرد، اینا یقین داریم که دخیل در حکم نیستن. بعد فرمودید یک قیودی هست مفارق، مفارق نسبت به اونها. نوع دوم از قیود، قیود مفارق نسبت به اونها، مثل سفر، حضر، عدالت، فسق، قیود مفارق نسبت به اونها. در این نوع قیود میفرمایند قطعا ما میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، بنابراین که ظواهر را حجت بدانیم نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت بدانیم میتوانیم. چرا؟ برای اینکه اگر مولا این قیود دخیل بود در نظرش، حتما باید میگفت. اگر نمیگفت نقض غرض میشد، چون فرض است که نسبت به اونا هم این قیود مفارق هستن. بعد کردی؟ پس نسبت به این قیود هم میتوانیم قطعا تمسک به اطلاق بکنیم، به جهت اینکه اگر نگد نقض غرض میشد حتی نسبت به اونها. میماند یک قیود، یک قیود لازم هستن، نسبت به اونها لازمه، ولی نسبت به ما الان قیود مفارق حساب میشن، ما اون قیود را نداریم. مثل فرض فرمایید که عربیت نسبت به صحت عقد، یا حضور معصوم نسبت به وجوب نماز جمعه، اینها قیود لازم هستن نسبت به اونها، چون اونها دیگه زمان معصوم بودن دیگه، تا آخرم بودن، اما نسبت به ما حالت مفارق پیدا کرده. یا بفرمایید که عربیت نسبت به اونها بله قید لازم بوده، در اینجا البته اشکال پیش میاد. اگر قائل بشیم که خطابات مخصوص مشافهین نیست ما را هم شامل می شود، اون موقع میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون نسبت به ما این قید لازم نیست. باید میفرمود، تکلیف ما را هم میخواست بیان بفرماید، باید میفرمود. حالا که نفرموده میفهمیم که پس دخیل در غلطش نیست. اما اگر بگیم نه، خطابات مخصوص مشافهین هست و ما مقصود به الافهام نبودیم، اون موقع نمیتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم، چون فرض این است که اون قیود لازم اون مخاطبین بوده، اگرم نمی گفت نقض غرض لازم نمی آمد. و من در اینجا بله اشکال پیش میاد، ولی این موارد نادره، بعیده چنین مواردی پیدا می شود. یه قیود لازمی باشد نسبت به اونا لازمه، نسبت به ما مثلا حالت مفارق دارد، یه چنین قیودی باشد احتمال بدیم دخیل، اینا چند بعیده. و لذا این طوری جواب میدن، سه قسم میکنن و قسم اول و دوم را که روشنه جوابش، قسم سوم را میگن چند بعیده چنین قیودی باشه. و لذا خب آی خویی و برخی بزرگان دیگه میفرماین نه، این دیگه این قسم سوم که قید لازمه دیگه ثمره ظاهر میشه، اینجا نباید ما انصاف را از دست بدیم. اگر قائل به این بشیم که خطابات مخصوص مشافهین هست، در این نوع قیود لازم نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. فرمودید بس ثمره ظاهر میشود، بس باید یه جواب دیگر پیدا بکنیم. جواب ما یا این است که خطابات مخصوص مشافهین نیست، یا جواب دوم از اون ثمره اولا. جواب دوم این است که گرچه مخصوص مشافهین هست ولی ما هم مقصود به لفهام هستیم. اثرون جواب دوم از اون، این یکی از این دو جواب را بدیم، بله این مشکل ثمره که ظاهر می شود حل می شود. اما بخواهید بگید که نه، اینجا که ان اطلاقات می شود تمسک کرد حتی نسبت به قیود لازم، نه نمی شود تمسک کرد. یا بفرمایید این موارد اصلا وجود ندارد، نه نمی شود. اینا گفت چنین مواردی هست. هادا تمام الكلام در این ثمره. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.